خود اباح بودن که قول مشهور است و تا رسیدیم اینجا که معاتات مفید ملک جایز باشد، بیع جایز باشد از اول، از اول بیع است لکه بیع جایز است نه بیع لازم. ملخص فرمایش آی شیخ رضوان الله علیه این است که با شرحی که میدم این است که معاتاتی که افاده ملک میکنند به همون جور که خودشون اختیار فرمودن پس بیعون در وقت در اصل بدو تحققش المعاتات بیعون. نهایت این است که بیعون جایز که تراد امکان دارد که طرفین تراد بکنند. فرمودن که این جواز تراد منافات با خیار ندارد، با خیار فسخ منافات ندارد، چون موضوع خیار از کدم با شرحی که میدم است، چون موضوع خیار عبارت از فسخ عبارت از فسخ العقد است. جواز تراد موضوعش عینه خارجیه است، بس موضوع هم فرق دارد. ایضا خیار حق است و جواز تراد حکم است، پس محمولاً هم فرق دارن، اثراً هم فرق دارن، جد این که الخیارو یورث و یجوز و اسقاطو و یجوز و تصالح علیه، اما جواز حکمی لا معنا لإسقاطه او التصالح علیه او توارثه، پس منافات ندارد که بگیم این حق خیار ثابت است در معاتات، معاتاتی که مفید ملک است. پس بیعو یشمله ادلت الخیار، خیارات بیعی هم شامل است و خیاراتی که از برای مطلق معاوضه است اونم شامل، یعنی برای معاوضه است. آیا خوندن در حاشیه‌شون ایشونم وجود دارن، حتی بر مسلک خودشون هم می‌فرمان واسه خودش این بود که این بیع از معاتات تأثیرش در ملکیت منوط به تصرف و تلف است، نظیر این که بیع صرف هم بیع است تأثیرش در ملکیت منوط به تقابض فی المجلس است. ایشونم می فرمان شونم می فرمان در معاتات قبل از آنی که تصرف و تلف بشود افاده اباحه می کند، اباحه تصرف هست، در اون زمینه ای که اباحه تصرف هست خیار ثابته. شونم می کنم به همین بیانی که گفتم، یعنی به همین بیانی که شرح دادم، چون همین هم ایشون هم میگم تصالح و اسقاط و کذب اینا و محد بحث ما هم در ثبوت خیار است در معاتات قبل مجیء الملزمات، و الا بعد از آمدن ملزمات شیخ خودشون میفرمان و اما که حکم خیار بعد اللزوم سیعتی، ما انشاءالله اونجایی که بحث بفرمان اونجا معرض می کنیم. فعلا بحث اینه که ثبوت خیار قبل اللزوم است که بلکه جایز باشد. دیگم زیاد می فرمام بر مطلک شیخ، شیخ همین اندازه دارم که یجوز اسقاطه و تصالو علیه پلا. ایشون زیاد ای و زیاد دارن، زیاد کرده ان. به این که چه عیب دارد که بگیم از برای جواز تبدیل این رد و استرداد دو سبب دارد. یکی خیار است، یعنی حق فسخ سبب است. یکی هم حکم شرعی، لما لا یکون امر واحد و لهو سببان، مانعی ندارد. پس نبایستی گفت به اینکه جواز فراد مانع از حدوث خیار است. در مطلب این است که اگر چنانچه تراد دعینین عبارت باشد از اینکه امکان دارد که متعاطیین اظهار کنند، به اینکه اون چی که دادیم پس بگیم، که مظهری هم قد اظهار بکنند رد و استرداد را. بنابراین اگر جواز تراد این معناش است که ولو هم قد اظهار کنم که من برگشتم پس گرفتم اون چرا که تو داده بودم پس گرفتم، قد اظهارش کند کافیست که خود اظهار کافی باشد در این که اونی که داده است و اعطا کرده است و هنوز او تصرف نکرده است از ملک او خارج بشود به صرف اظهار. بنابراین اصلا ممکن نیست گفتنی که خیار هست. تو اون شب گفتم لغو است. ادله خیار مخصص لبی دارد، بسید در جایی که ولو دلیل خیار عامل کل بیع باشد، بیعی که افاده کند ملک جایز را و جواز تراد داشته باشد به ای مظهر کان، لا محاله بایستی گفت که معقول نیست لغو از ثبوت خیار قهرن مخصص لبیست اون عام که کل بیعین یک یجری فیه الخیار. مثلا اگر چنین عام میداشته باشی لا محاله تخصیص خواهد خورد، گفتنی نیست که خیار هست. این که می فرمان یجوز اسقاطه، یجوز تصالح علیه، یورث، همه اینها فرع ثبوت خیار است. ما میگیم اصلا معقول نیست خیار، پس ارث جا ندارد، موضوع ندارد، اسقاط موضوع ندارد، تصالح موضوع ندارد. پس گفتن این که یترتب علیه الارث و الخیار و تصالح و الاسقاط، این اثری ندارد. این هر موضوع را ما باید درست کنیم. ما میگیم حق این است که اصل خیار معقول نیست، بس جا ندارد که بگیم یور است، یو تصال علیه، یو سقرد، این حرف جا ندارد اصلا. و اما اگر گفتیم موضوع تراد عبارت از فعلیت پس گرفتن است، نه اظهار پس گرفتن، رد استرداد خارجی، کما اینکه تعاطی اعطاء خارجی بود، تراد دم که جایزه، رد و استرداد خارجی باید باشد. ای جایزه که هزاران مرتبه بگد که من پس گرفتم پشیمون شده فایده نداشته باشه. بنابراین که اگر گفتنش که در معاطات که تملیکی است، اظهار کردنش به این که من پشیمون شدم و پس گرفتم، اگر گفتیم ای اثر ندارد، باید فعلیت تراد باشه. بله البته هر وقتی که فعلیت تراد نشود جا ندارد، لامحال خیار جا دارد. تراد بعد از آنی که جواز تراد موضوعش رد استرداد خارجی فعلی باشد، در هر جایی که رد استرداد خارجی نیست خیار فسخ به خیلی خوب است، بسیار خوب است. به جد اینکه این فسخ تو میگه چون در خیار فسخ چیزی لازم ندارد، اظهار فسخ کافی است در حل عقد. پس اگر موضوع جواز تراد عبارت از رد و استرداد خارجی فعلی باشد، جریان خیار در معاتات اگر چه معاتات مفید جب مفید اباحه بس مفید بلکه جایزه است، خیارات معنا دارد چون که اظهار فسخ میکند. و اما اگر جواز تراد عبارت باشد از اینکه انسان اظهار پشیمانی کند و به اظهار پشیمانی کردن از ملک طرف خارج میشد، اصلا معنا نداره خیار، لغو است. این تحقیق مطلب این است. اما موضوع جواز رد استرداد خارجی است یا اینکه رد استرداد کافی است در اون رد استرداد تراد انشائی مثلا اظهاری، او در آینده انشاءالله اونجای که شیخ بحث میکنن. پس واضح شد پس تحقیق مطلب اینه، نمیتوانی مساعده کنی نه با شیخ نه با مرحوم آخون. اون چی حق مطلب این بود که گفتن. علاوه بر این توجه کنی مرحوم مرزای استاد رضوان الله علیه شون میفرمودن، درست گوش بدید تا اینکه فرمایششون رو به شما شرح کنم. سابقا اشاره این چیز در بعض ما بحثم که گفتم دارم قرار این رو گفتن، حالا بازم تکرار میکنم، شاید با شرح بیشتری تکرار کنم. شون میفرمودن معنای خیار این است که انسان میگه اختیار خودم را دارم. معنی خیار اینه، اختیار خودم را دارم، میتوانم اون چرا که قرار داده ام از اون رعایت کنم. معنی خیار اینه که اختیار با من است، از قراری که گذاشته ام از اون این صرف نظر میکنم، رعایت میکنم. الا محاله این معنا در جایی است که التزام جای این باشد که التزام بدهد، در جایی که قابلیت این را دارد که التزام داده بشود، التزام داده باشد به این که در حرفش و در کارش در اونجا که وجود داده است ثابت و برقرار ببینه، اونجاست جاش که بگی که من اختیار به خودم. و الا اونجایی که اصلا جای این نبود است که قرار گذاشته رو التزام میداده باشد ثبات و برقراری داشته باشد، از اونجا جا ندارد که خیار. در عقود لفظیه ایشون میفرمودن دلالت التزامیه هست، علاوه بر این که این تبلیغ کرده است ثابت و برقرار است، بر اون چی که تبلیغ و از اون چی که کرده است در کاری که کرده است ثبات و قرار دارد، التزام میدهد. چون این دلالت التزامیه هست، لذا در عقود لفظیه جای این است که بگد من جعل خیار بکنیم، خیارات مجعوله شرعیه یا خیاری که انسان خودش جعل کند، شرط کند. و جای خیار هست به جهتی که دلالت التزامیه دارد برای این که این ثابت است و برقرار است و ملتزم است، به دلالت التزامیه این را می فهمونه. اما عمل خارجی دلالت التزامی نداره، هیچ عمل خارجی که تعاطی باشد این صرف کشف میکنه از اراده، هر فعل اختیاری کاشف از این است که اراده داره، چون لابد کشف اینی دارد به ذکر عن ارادت صادر شده است. بیش از این که این عمل این تعاطی عن ارادت صادر شده است، دلالتی بر اینکه التزام داده است بر اون چی که کرده است، این چنین دلالتی نیست. فعلاً موضوعی ندارد خیار، هیچ جا ندارد. انما الخیار در جایی است که دلالت التزامیه داشته باشه بر اینکه کسی که تبلیغ میکند ملتزم به اون چی بود عملی که کرده است و این دلالت التزامی منحصر به لفظ است. پس اون جای خیار در اونجاست، اما در عمل دلالت التزامی ایشون هم اینجور می‌فرموده که در بناهن بر این که بلکه جایز است چنین دلالت التزامی، چون چنین دلالت التزامی به التزام و ثابت برقرار بودن چون نداریم، پس اصلا موضوع ندارد، جا ندارد که بگیم که خیار مجهول است، قابلیت ایران داد که بگیم خیار. ملخص فرمایش این که دائما خیار در جایی است که این قابلیت التزام متعاملین داشته باشه، جایی که قابلیت التزام عامله این را ندارد از خیار موضوع جا ندارد، مرکز ندارد. این را پرمویشش بالجمله شیخ می فرماید و این ممکنه تفصیل بگیم که خیاراتی که اختصاص به بیع دارد در معاتات داری نیست، و اما خیاراتی که اختصاص به بیع ندارد بلکه در مطلق معاوضه هست او جاریست. و مثال میزنند که خیار العیب و خیار الغبن بالاضافت الى رد دون العرش. منشأ تفسیر را خودشو میفرما که بگیم خیارات بیعی جاری نیست. چی اینکه ادله خیارات بیع این نماهیه در جایی است که فی حد ذاته معرضیت از برای لزوم داشته باشد، خیار در اونجاست که لولا الخیار لازم باشد. اما معاتاتی که فی حد ذات جایز است، ملک جایز است، اصلا موضوع ندارد. ادله خیار انما خیار را اثبات می کند در معاملهی که فی حد ذات افاده فی حد ذات مستلزم لزوم باشد، افاده لزوم کند، قرارش سل بر لزوم باشد. اما معاتاتی که قرارش بر لزوم نیست اصلا موضوع جا ندارد. پس خیاراتی که به مختص به بیع است او در معاتات نمیاد، اما خیار عیب و خیار غبن میاد. اونم میفرمال خیار عیبن به نسبت الى رد دون العرش. چنانچه شیخ رضوان الله علیه راجع به خیار غبن بفرمان که خیار غبن در معاتات نیست، خیار غبن در معاتات هست. ایشون میفرما، ایشون اینجور میفرما که خیارات بیعی جاری نیست، ولی خیار عیب و خیار غبنی که اختصاص بیع ندارد جاری، چون در اجاره خیار غبن هست. در هر معاوضه تبلیغی خیار غبن خواهد بود. ایشون میفرما که در معاتات خیار عیب و خیار غبن هست. عرض بنده این، اگر دلیلتون در خیار غبن همونید که خودشون میفرمان که بلا ضرر تمسک میفرمان در جاش، بنابر اون مبنای خودشون که دلیل در خیار غبن دلیل لا ضرر است، انصافش که جا ندارد. چون که کسی که تمکنه بر تراد دارد، چون مفروض ما اینه دیگه در صحبت ما، در خیار قبل اللزومه نه بعد اللزوم. پس قبل اللزوم که خود جواز تراد هست، کدوم لازم دارید که دلات کنه که بینید حق خیار غب دفر خوب اگه دید مقبول بر میگردونه دیگه پس میگیره دیگه تراده میکنه دیگه بله اگر چنانچه دلیل خیار غب اونجور که اگر مثل حیات داشتن و موردش گفتن شاید دلیل خیار غب اون شرط ضمنی باشد که تساوی مالین باشد فیل مالیه تساوی عوضین باشه فیل مالیه اگر اون باشه بلوخ اب نداره بل جمله این که می فرمان به نسبت ایلت خیار عیب به نسبت ایلت رد دون العرش سرش اینه در خیار عیب چون خود شیخ می فرمان به این که مرکز عرش در جایی است که امتناع رد باشه مفروض ما در معاتاتی که میخوام میگه خیار عیب هست مفروض ما قبل الملزماته پس در قبل الملزمات امکان رد هست پس عرش جا ندارد چون خواهند گفت در خیار عیب که عرش در جایی است که امکان رد نباشه در پس با وجود امکان ردی که موضوع بحث ماست جای عرش نیست لذا به فرمان به این که خیار قبل و خیار عیب به نسبت الى رد دون العرش اینو پر باش التنبیه ثانی شیخ می فرمان معتاد عبارت از این است که اعطاء من الطرفین باشد که انهو نظر شریفشون این است که معاتاد مفاعل است و باب مفاعله صدور المبدأ من الطرفین است من الاثنین است که من که متداول من نحوی هست این حال من برای اقامه می فرمان بین که معاتاد از دو طرف اعطا بشود که قدر متیقن از معاتاد این است که او اعطا بکند متاع را اینم اعطا کند ثمن را اعطا از طرفین متحقق بشود او وقت می فرمان و فی حکم این است که برهانشون اینه بفرمان که این تملیک می کند به عوض تملیک یا اگر چنانچه این معاتات مفید اباحه است اباحه می کند به عوض اباحه بس باید دو تا باشه دیگه این تملیک بکنه به عوض تملیک بس اون تملیک کنه از دو طرف این تملیک کنه اونم تملیک کنه این مباح کنه اونم اباحه چون جنبه عوضیتی داره پس تبلیغ کن به عوض تبلیغ کن اباحتون یا به ارزای اباحت می فرمان جمعی از متأخرین و مشهید در دروس چون می فرمان که در حکم معاتات هست اون که از یک طرف اعطا بشود و دیگری اخذ کند من فرق بنا فرق نیست اونی که اعطا می کند متاع را اعطا کند که اعطاء متاع عبارت است از ایجاب اخذش عبارت از قبوله یا اینکه ثمن را اعطا کند ثمن را که اعطا می کند اشتراعه اخذ ثمن عرض کنم که اون چیز بیع مطمئن است که مثلا کنهو الله جا در این دویمی این عرض کنم که قبول مقدم است اشتراعی مقدم بر عرض کنم ایجاب است که اون وقت می فرمان در معاتات تملیکیه کفایت می کند که اعطای تملیکی از یک طرف بشود و اونم اخذ کند این بی اعطاش تبلیغ کرده، اونم به اخذش قبول کرده، پس معاطا تحقق پیدا کرده است. بیداری اولا که در ابحاث گذشته گفتم که باب مفاعله این غلط نحویی نیست که میگن صدور المبدأ من الفاعلین، این دروغه. معاطات اعم است از این. انما افاده می کند صدور المبدأ من الفاعل به نحو من العنایت الیه. مثلا در قرآن مجید کیف یواری سوءت اخیه، مگه برام اون اخیش هم وقتی مرده بود که یواری سوءت اخیه. مثلا یراؤون الناس، ریا از یک طرف، نه که دو طرفیه، اونم ریا میکرد، مردم هم ریا میکنه، این ریا میکنه، این که نیست. یراؤون الناس، این ریا میکند. وار المیت، این مبارات میت میکند. مثلا میگید که این معاون من است، معاون یعنی این کمک میکنه، نه که کمک دو طرفه. میگه این چیز خاطب القومه، مگه این خیلی خطاب را که این بکن، مگه مردم خطابه خونده، خاطب القوم به کذا و کذا. اینا غیر ذالک اگر نگاه کنید در قرآن مجید و در خطاب و در استعمالات اونقدر پر است، اصلا معنا ندارد. این از نحویون ابدو دیگه از کجا این اشتباه کردن میگه، اونقدر نوعا نحویون بیسواده، نوعا بیسواده. بالجمله معنای مفاعله عرض کنم که همین قد میرسوند. با توجه کنید پس اصل با آتات از اینکه از باب مفاعل است، باید اعطا از دو طرف باشه، از این بی ربط نه. معاطات این است که این اعطا میکنه طرف عنایتی به صدور مبدع داره، هم نندازه، میخواد او اعطا بکند میخواد نکنه. میگید که مثلا ارکم کاتبه هون فلم یوجیبه هون، این با اون کاغذ نمیش و جواب نداد، اما کاتبه ها صحیحه. بلجون اگه ملاحظه کنید همش هم بجون اصلا در مفاعل. ولذا میبینید شما میگید ضارب زیدون عمرو، غلط است بگید ضارب زیدون و عمرون، و غلط است بگید ضاربا، اما در تضارب که از هر دو صادر میشه میگید تضارب زیدون و عمرون یا تضاربا، تصنیه میگید. اصلا ای اگر صدور مبدع از هر دو بود، خب جا بگید ضارب زیدون و عمرون، بگید چرا اونجا بگید تضارب زیدون و عمرون، بگید ضاربا چرا اونجا بگید تضاربا. بالجمله حالا کار نداریم. پس این جهت که از باب مفاعل از اعطا از هر دو طرف باشه، این بی ربط. معاطات این است که این اعطا بشد از برای دیگری، معاطات اینه با عنایتی که بی صدور این مبدع داشته باشد. و اما این که اعطا اون که می فرمان شیخ تملیکون به عوض تملیکون، ما این هیچ نفرمید بجد که اگر ما در معاطات بیعی بخواییم که ایجاب قبول باشد، لا محال اعطا و اخذ است فقط، و الا اگر اعطا امن طرفین باشه ایجابان و قبولا، نه ایجاب قبوله. ما بخواییم بیع است که ایجاب قبول داشته باشه، ایجابش به اعطا، اخذش قبوله. و اگر اعطا امن طرفین باشد و اخذ من الطرفین باشه، با هناکه ایجابان و قبولان، نه که ایجاب و قبول. لذا این است که معاطات اونی که معاطات بیعی متمحض در این است که اعطا و اخذ بشه و دادن اعطاء ثمن بعد ذلك، این نما از باب تسلیم ما مستقر فی ذمته، چون این اعطا که می کند تبلیغ می کنه متاع را به عوضی، به عوضی که قرار داد در معرض روشن ما، او اعطا میکنه خارجا، ای اعطا ایجاب انشاء تبلیغ میکنه به اعطاش، اونم به اخذش قبول میکنه. دادن ثمن انما عبارت از این است که اون چرا که اون عوضی را که ملتزم شده است به اعطاء ثمن تسلیم کنه ثمن را. این بنام برای این که معاطات معاطاتی تملیکی باشه نه اباحه، و اما اگر معاطات اباحه باشه بگم یا بس است.